أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين عرض سلام و تحیات خدمت حاضران در انجمن خانم ها و آیان خوشبختم از این که به مناسبتی که میتوان گفت از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر گرد هم آمده ایم و انشاءالله من دقایقی رو اوقات شریف عزیزان رو صرف خواهم کرد و امیدوارم که بهره کافی در این نشستن حاصل شود. من با یه مقدمه کوتاه عرایض خودم رو شروع میکنم و اون این که اساساً مشکلی که ما در علوم انسانی داریم خود انسان است. برخلاف علوم تجربی که بر اساس سنجش، پیشبینی و محاسبات دقیق و هندسی می توانیم ابعاد پدیده های خلقت رو بیابیم، بشناسیم و قواعد اونها رو استکشاف کنیم، استخراج قاعده و قانون کنیم و محاسبات دقیق و برداشت های لازم رو به عمل بیاریم. ایکس وای زد محاسبه میشه و بالاخره می توان خیلی از قوانین رو با تحدید و اندازه گیری فهمید در پدیده های مادی آفرینش. اما انسان پدیده نیست که قابل پیش بینی باشد. پیچیده ترین مقوله خلقت و آفرینش است. پدیده ای که به هر حال هنگامی که شناخت به این پدیده نگاه میکنیم میبینیم که هرچه به اون از نزدیکتر میشویم پیچیدگی ابعاد وجود اون رو بهتر درک میکنی. نمیتوان حالات اون رو کاملا پیشبینی کرد، قاعده و قانون از پیش تعیین شده برای اون تعریف کرد، مگر به دشواری. اینکه در آخرین مکتبهای مدیریتی دوستان صاحب نظر من استهزار دارند، دیگه بنا رو بر این میگذارن که صحبت از انسان پیچیده باشد، کامپلکس من رو مطرح میکنن به عنوان محور تفکرات و تئوری ها و نظریه های مدیریتی. موجودی که دارای ژرفا و پهنای بسیار عمیقی است و عمقی و قعری دارد به وسعت وجود خود او، لذا مجال فرو رفتن در شناخت این موضوع هم بسیار گسترده است. لذا من واقعا معتقدم و مدعی هستم که سخت‌ترین کارها در آفرینش خداوند سر و کار داشتن با انسان است. اینکه انسان بخواهد به این موجود، یعنی به خودش، به پدیده مانند خودش شکل بده، بخواهد به نوعی اقدام به تربیت اون به تعبیر ساده تر ما بکند، تحول در اون ایجاد کند، بسیار کار دشوار و سختی است، بخصوص اگر در شرایطی از وجود این انسان باشد که اصلی ترین جوهر وجودی او چندان به شکل جدی فعال نباشد، یعنی عقل و خردورزی اون سختگی و پختگی لازم رو پیدا نکرده باشد، یعنی در دوران و شرایطی که کودکی است، نوجوانی است و حتی پاره از ایام جوانی. شما پدیده ای رو میبینید بسیار غیر قابل پیشبینی، با حالات به متحول و متغیر و ظرفیت های شگرف. عاملی هم که به ما بسیار کمک میکند که اون جوهر عقل است چندان به شکل تمام و کمال فعال نیست. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که چه خواهد شد. به همین خاطر میتوان گفت که شاید ما سازوکارهای تربیت رو اگر بتوانیم از درون خود این انسان بجوییم، یعنی بشناسیم ظرفیت‌های درونی این موجود رو، نیازهای این پدیده رو، امکانات درونی اون رو، حالات وجودی خود این انسان رو نقد بزنیم به اندرون وجودش و از اعماق جان او اصول تربیت رو برون بکشیم، آنگونه که نهادینه شده است در وجود انسان، شاید موفق‌ترین سازوکارهای تعلیم و تربیت همینجا باشد. به این خاطر من گمان میکنم که در نزد موحدان عالم، حداقل اونهایی که قائل به مبنای توحیدی هستند و با توجه به این که خداوند خود بعد از آفرینش مقام ربوبیت ذات مبارک او با انسان ها مواجه میشه، مقام تربیت مقام الهی است، مقام خداوندی است، خب رب اوست که مقام تربیت رو به عهده دارد. اگر متوجه بشیم با اون چه به عنوان ساختارهای تربیتی در نهاد ادیان الهی مطرح میشه، تا حدی میتونیم به حقایقی از ابعاد تربیت نزدیک تر بشیم و مؤثرتر باشه مفهوم تربیت برای ما. با این مقدمه کوتاه، من از باب این که از فرصت اندکی که در اختیار دارم حسن استفاده بشه، دیگه مقدمه سرایی نمی کنم. 6 نکته رو بنا دارم خدمت عزیزان مطرح کنم. این 6 نکته رو به عنوان 6 اصل در مقام تعلیم و تربیت، در مقام تربیت و تعلیم من عرض می کنم. مایلم که تربیت مقدمه بر تعلیم گفته بشه، به جهاتی خدمت دوستان مطرح می کنم. اولین نکته و اولین اصلی که مطرح می شود، اصل منزلت بخشی و توجه مثبت. استحضار دارید در ذات انسان مقوله‌ای وجود دارد به نام کرامت، یعنی نهاد آفرینش و دستگاه آفرینش و ذات حق انسان رو موجودی آفریده است که در سرشت آدمی حرمت و کرامت نهادینه شده است. استشهاد میکنن بزرگان با آیه شماره 70 سوره شریفه اسراء: و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا. ما کرامت در ذات این وجود و بنی آدم قرار دادیم در هستی اینها و فرصت تصرف در آفرینش رو به اینها دادیم، بر بیشتر از مخلوقات برتری به اینها بخشیدیم و مباحث دیگه ای که من عرضی ندارم. قسمت اول آیه رو خداوند سخن از مقوله‌ای به نام کرامت در وجود انسان می کند. انسان منزلت دارد، یعنی آفرینش و ذات حق به انسان حرمت بخشیده است. از نیازهای مهم آدمی کرامت است. انسان حرمت خواه است، احترام طلب است. این اصل وجود انسان و سرشت انسان بر این تنیده شده است و دیده شده است. در مواجهه خداوند با انسان همین رو میبینیم. من نمیخوام الان دیگه آیات فراوان قرآن رو در این جهت خدمت عزیزان بازگو کنم. این که شما میگویید که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن، بحث امانت مطرح میشه، نارزن الامانت علی السماوات و الارض. انسان به عنوان امین وجود و آفرینش مطرح میشه، چه منزلتی بالاتر از این؟ هنگامی که شما میخواهید اولیاء خاص خدا رو بنامید و درود تحییت بر اونها نثار کنید، بهترین، زیباترین و جامعترین زیارتی که ما در مواجهه با حضرات معصومین داریم کدام زیارت است؟ زیارت امین الله بدون تردید. السلام علیکم یا امین الله فی عرضه. اولین عنوان، عنوان امانت این هاست، امین خلقت. این چه منزلتی بالاتر از این که خداوند انسان را امین خود می داند، خلیفه خود می داند، به عنوان موجودی دارای تصرف در وجود و صاحب منافع در هستی می داند. این کرامت در ذات انسان است عزیزان. اگر این کرامت رو به انسان ندهند و از انسان بگیرند، اتفاقات بدی در وجود آدمی می افتد. یعنی اگر جای کرامت اهانت باشد، به جای این که به انسان منزلت بدن، منزلت رو از اون بگیرن، فاجعه شکل میگیره در وجود انسان و در جامعه. این جمله تکان دهنده امیرالمؤمنین بسیار قابل تأمل است که من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. اگر کسی نفس او بر او خار شد، یعنی وجود او مورد توهین و اهانت قرار گرفت، از شر او در امان نباشید. به همین خاطر شما طبق آمارهای رسمی هنگامی که نگاه میکنید به ذهنکاران مهم اجتماعی اونهایی که جنایات سازمان یافته انجام میدن در حد بیش از تصور ما پاره از فجور و جنایات از اونها شکل میگیرد در عرصه جامعه، وقتی نگاه میکنیم میبینیم کسانی هستند که از حرمت و کرامت برخوردار نبود. یعنی اینها کسانی بودن که مورد اهانت قرار گرفتن از اون ساختارهای اولیه و در نظام تربیت مورد حرمت واقع نشدن، مورد اهانت واقع شدن. این رو نوعا آمارها نشان میده و جامعه شناسان هم بحثهای مفصل تو این مسئله و مقوله دارن. من عرض میکنم با توجه به این شما ملاحظه میفرمایید به پاسداشت این کرامت در جامعه چه انبوهی از تعالیم دینی به ما آموخته میشود، گفته میشه در مجموعه معارف الهی. میبینید خداوند سبحان در قرآن انسانها رو دعوت میکند به این که همیشه نگرش مثبت به هم داشته باشند، اجتناب کنند از سوء زنهای بیمورد که موجب تحقیر شخصیت یکدیگر می شود. اجتناب و کثیرم من از زن ان بعض از زن اثم، چرا با زن و گمان منفی با هم مواجه می شید؟ این توهین و تحقیر به انسان است. چرا تمسخر یکدیگر می کنید؟ ولا یسخر قوم من قوم، این توهین به انسان هاست. و ده ها مقوله دیگر. در مواجهه انسان ها با هم اگر فعلی و کاری از انسان سر می زند و احتمالات مختلفی وجود داره درش، یه احتمال موافق با حرمت انسان است و یه احتمال موافق با اهانت به انسان، مبنای شرایع الهی و شرع مقدس اسلام اصالت و صحه است، یعنی آنچه موجب حرمت انسان ها می شود. یه رفتار دوسویه رو می تونید ببینید، به کسی یه حرکتی انجام میده، می توانید بگویید که این کاری بود که بر اساس صدق و صفا انجام شد یا بر اساس خبث طینت و سوء نیت. وظیفه مسلمان آن است که زعم فعل اخیک علا احسن بچه، باید به محترمترین و کرمانترین شکل متصور عمل را حمل کنیم. این میشه قاعده اصالت و صحه که بین مسلمانان و آحاد جامعه باید جاری و حاکم باشه. اصل براعت همین رو مطرح میکند که ما نگاه اولیه این که به انسان ها داریم اتهام نیست، براعت این هاست. یعنی ما اون حسن نیت رو، نگاه مثبت رو معطوف به انسان ها می کنیم نه نگاه منفی رو. تمام اون چه عرض کردم خدمت دوستان عزیز یک جا و در بست بیاورید در بهانه تربیت فرزندان و والدین و ارتباطی که ما با فرزندانمون عزیزان داریم. نکته عمیقی است این نکته اول و اصل اولی که عرض میکنم که در ذهن، یعنی در ذهن و زبان، در اندیشه، در گویش و در کنش، اگر فرزندان در نزد والدین منزلت داشتند، یعنی حرمت و کرامت حاکم بود بین این دو در معاملات و تبادلاتشون و مراوداتشون با هم، قدم اول تربیت رو ما درست برداشتیم. یعنی اگر نگاه والدین به فرزندان کریمانه باشد، گویش والدین نسبت به فرزندان کریمانه باشد و عمل کرد و کنشون کریمانه باشد، سنگ اول و خشت بنای اول تربیت کامل و تمام رو دوستان من به استواری بدون تردید نهادیم. این که فرزندان ما حس منزلت بخشی رو در ارتباط با والدین در خودشون ببینن و لمس کنن. چنین شیوهی فرع بر اینه که ما ابتداعا ذهن و نگاه رو اصلاح کنیم. یعنی این نگاهی که گاه ممکن است من پدر به فرزند خودم دارم که خودم رو صاحب اختیار میدونم در همه گونه تصرف، در شخصیت فرزندم، در شیوه گفتارم و رفتارم با او، بسا یه حس مالکیت برای خودم قائلم و خودم رو صاحب اختیار میدانم در شیوه های انتخابی خودم. بازخواستی هم نمیشم، کسی هم از من پرسش نمی کنه در این جهت، مسئولیتی ندارم جواب کسی رو در این جهت بدم. ما رو متاسفانه از این باور درست دور میکند و ما اون من حرمت لازم رو، کرامت لازم رو در رفتار با فرزندانمون رعایت نمی کنیم. حالا این چه در مقوله گفتار است و چه رفتار بدون تردید. من تأکید می کنم در اینجا و در این اصل عمدتاً به بحث احترام و ادب گفتاری عزیزان. بحث به شکل آماری فکر نمی کنم الان مناسب باشه در جمع صمیمی ما با فرصت کمی که خدمت دوستان عزیز هست. من مطالعات زیادی رو این جهت داشتم که خطابهایی که پدر و مادر به فرزندان خودشون دارن. شما فرزندتون رو با چه اسمی صدا میزنید؟ با چه عنوانی صدا میزنید فرزند خودتون رو عمدتاً؟ در زمان عصبانیت با چه عنوانی صدا میزنید اون رو؟ با چه لحنی؟ با چه آهنگی اون رو مورد خطاب قرار میدید؟ تمام اینها مد نظر است. یعنی تمام اینها مد نظر. اولین نکته این که به عنوان جدی ترین اصل در تربیت الهی در فضای حاکم بین والدین و فرزندان کار کارستان می کند رعایت حرمت فرزندان و اینکه ما معتقد باشیم ما مالک فرزندانمون و صاحب اختیار اونها نیستیم بلکه فرزند من امانتی و دیعه‌ای و موهبتی از سوی خداوند است. فمل مال و الاهلون الا وداع او فلا بد یوما ان ترد الوداع او. من امانتداری هستم که این امانت را باید درست و شایسته به پیشگاه صاحب امانت برسانم. این دیدگاه موحدانه ما به فرزندان ماست. لازمه این همان است که اشاره کردم خدمت دوستان اون رعایت حرمت و منزلت بخشی در گفتار و رفتار رو ما نسبت به عزیزان و فرزندانمون به شدت متوجه باشیم و مراقب و پاس بداریم. اجازه بفرمایید دیگه من مصداقی وارد نشم و در همین بیان کلیت اصل بگذرم که 5 نکته دیگر رو هم بتونم خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. اصل دومی که در اینجا بعد از اصل منزلت بخشی و توجه مثبت باید دید اصل تقدم تشویق بر تنبیه است. به طور کلی از نیازهای جدی انسان در نظام آفرینش و هستی میل به تشویق است عزیزان. انسان موجودی است تشویق خواه، تمایل به انگیزه مشفقانه دارد انسان. به همین خاطر می‌بینیم در رفتار حضرت باری تعالی با آدمیان چنین نکته‌ای خودشون نشان می‌دهد. خطاب‌هایی که خدا به انسان‌ها در کلام خیش می‌کند همه مبتنی بر تشویق است. خطاب‌های بس جدی که سراسر آیات وحی را پر کرده است. خداوند دو نام عمده برای حضرت خود دارد. یکی کلمه مؤمن است و آن دیگری سلام است. زیر روی آیات قرآن رو نگاه میکنید یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو، خداوند مشتق از نام مؤمن خودش آن به آن انسانها رو مورد خطاب قرار میدهد با فاخرانه ترین و مشفقانه ترین کلماتی که حس مسئولیت رو هم در وجود انسان زنده میکند با عنوان الذین آمنو. یعنی اون نام خودش و زیبایی عنوان خودش رو میباراند بر سر انسانها و مسئولیت رو همراه با تشویق این چنینی متوجهشون میکند. جانانه ترین خطاب ها رو میبینید یا عبادی، عباد الرحمن، یه واژگانی و عباراتی که اصلا شوق رو بر این مجده گر جان فشانم رواست در خطاب های الهی نسبت به انسان مشاهده میکنید. تشویق های مکرری که میبینید عجیب ذات باری تعالی دستش رو باز میکند و افق های آینده رو پیش روی انسان ها میگشاید. ان للمتقین مفازا حدائق و اعناب، یه دنیا و دنیا زیبایی ها و شکوه رو مشفقانه در قبال عملکردها تغییر و تحول در وجود انسان نشان میدهند. این مقوله انگیزش به اصطلاح مؤثر مفید در مقوله علوم انسانی جایگاه فوق العاده جدی داره عزیزان. ما در مباحث مدیریتی اصل تنبیه و تشویق رو از مهمترین اصول میدانیم. با تقدم تشویق بر تنبیه، یعنی ما ریوارد رو بر پانیشمنت مقدم می‌دانیم در اصول مدیریتی و اصل اول ابتداءً تشویق است، اونگاه تنبیه مطرح میشه با سازوکارهای خودش. در علوم عقلی فلاسفه یه حرف خیلی مهم می‌دارن. میگن در وجود انسان عمل، اراده یه زیربنایی دارد. اگر اون زیربنا به جنبت اراده می‌جوشد. میگن ان العامله تحت شوقیه، میگن نیروی عمل و اراده انسان زیربنای اون شوق است، اشتیاق است و تشویق است. اگر اون شوق و تشویق در وجود انسان دست بده، انسان کارها میکند. خاطرتون هست این مثال عامیانه عرفی خودمون رو که مردم کوچه بازار ما میگن که دست شکسته کار میکند، دل شکسته کار نمیکند. این همین. انسان یه موجودی است که عجیب محتاج به، نیازمند به تشویق است عزیزان، و چقدر کار میکند در وجود انسان. و بس شکوفایی استعدادها در وجود ما با عامل تشویق خواهد بود. منطور در مسئله تشویق که خب بالاخره از مهمترین نکاتی است که در مقوله تربیت فرزندان خودنمایی میکند، اساسیت ها و ظرافت هایی وجود داره در این مقوله تشویق. یعنی گاه ما روش تشویقی ما با شناخت دقیق از مخاطب ماست عالی است، بسیار پاسخ خوبی میدهد، محرک قوی است، نتیجه اون هم درخشان. گاهی ممکن است روش تشویقی ما خیلی منطبق نباشد بر مخاطبمون، یعنی درست نشناخته باشیم نیازها رو نسبت به تشویق و بستر رو درست مهیا نکنیم. اینجا جاییست که مشکل ایجاد میشه. یعنی ممکنه روش تشویقی اگر نسخته و نپخته و غیر عالمانه باشن، به یه نوع شرطی کردن منتهی بشه. اون روشی که نوعا بسیاری از والدین عذرخواهی میکنن عمل میکنن که جنبه تشویق نیست بلکه پاداش دهیست. یعنی خود این پاداش دهیه، نمیشه گفت یا تشویق، گاهی میشه گفت گاهی نمیشه گفت، اما در بسیاری از اوقات جنبه پاداش دهی پیدا میکند که مانع شوق افزایی میشه. یعنی یه نوع تکلیف میشه برای والدین، یه نوع عادت میشه برای فرزندان. از یه سوی پدر و مادر موظفن که چنین پاداشی رو بدن و الا کوتاهی کردن در مورد من فرزند، از یه سو فرزند هم به همین دلیل دیگه اون شوقیابی در درونش از بین میره و نمیشه اونی که باید باشه این ساز و کار تشویق، کار خودش رو نمی کنن. و به بیان دیگه عرض می کنم، اگر ما اصل تشویق رو بتونیم سمت و سو بدیم به جایی که محرک‌های درونی رو، یعنی انگیزش‌های درونزا رو مورد تشویق قرار بدیم تا برونزا رو، از این خطر به در میریم و می توانیم درست مؤثر اثر تشویق خودمون رو ببینیم و لذت اون رو ببریم. یعنی اگر من بتوانم در وجود فرزندم به جای اون که عمل رو مورد تشویق بدم، انگیزه اون رو تشویق کنم. نکته ظریفی است. میتونم انگیزه ها رو در وجود او به تشویق بر بیارم. یعنی جایی که توانستم من با حرمت بخشی و منزلت بخشی اون حس عزت رو در درون فرزندم ایجاد کنم. من این حس عزته، این عزتمندی درونی رو تشویق میکنم، نه عمل منبعث از حالات دیگر رو. یعنی اون انگیزه ها مورد تشویق قرار میگیرد، محرک های درونزا مورد تشویق قرار میگیرد. من به هدف رسیدم اگر این کار انجام بشه. یعنی این میشه لیوثیروا لهم دفاعن العقول، به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه. اینجا جاییست که شکوفا میشه استعدادها. اگر انگشت اشارت من در تشویق به اون حالات درونی، جوشش های درونی فرزندم باشد و بتونم شکوفا کنم اونها رو، اون حس خودسودمندی رو، اون عزت نفس رو، اون جویندگی و پویندگی حقیقت رو در درون فرزندم بتونم، با اون عزت و احترامی که به اون بخشیدم ایجاد کنم این حس رو در درونش و اینو تشویق کنم، کار من انجام شده است به خوبی. و دیگه اون اعمال و رفتارها در بیرون هنگامی که مورد تشویق قرار میگیرد، اون اصل مورد دقت و نظر قرار گرفته. اگر من یه نمونه ساده عرض کنم و خدمت دوستان تو این اصل تنبیه و تشویق و تقدم تشویق بر تنبیه، خب این اصخایی میکنم که عرفی میشه سخنم در این قسمت مقداری. وقتی توجه میکنید خیلی از ما والدین رفتارمون هنگامی که گفت در مقام گفتار و به اصطلاح ارتباط کلامی با فرزندانمون، افعال منفی رو مقدم میداریم بر افعال مثبت. دقیقا انگیزه های اونها رو از بین میبریم. نخوردی غذا تو؟ هنوز نرفتی؟ هنوز خوابی؟ هنوز بلند نشدی، اینطور نگفتی به فلانی، یعنی فعلمون فعل منفیست. تمام جوشش ها و پویش ها رو داریم سرکوب میکنیم در وجود فرزند. استفاده نکنیم از فعل منفی. هیچ دلیلی نداره که ما افعال منفی رو به کار ببریم. نخوردی یعنی چه؟ خب خوردی غذا تو کافیست دیگه. کاربرد فعل منفی در مواجهه با فرزندان از مصادیق این قصه است که کاملا عرض به خدمتون تشبیه رو به تنبیه داریم بدل میکنیم. ما سازوکار تنبیهی داریم استفاده میکنیم، نه تشویقی، یعنی انگیزه ایجاد میکنیم مسلم قطعا. پس عرض میکنم خدمت دوستان که خود بحث تشبیه از نیازهای جدی فرزندان ماست. شناخت مواضع و جایگاه تشبیه، اگر فرزندان ما در یه اموری خود به خود مشتاقانه در حال کار و انجام دادن به اصطلاح فعالیت‌های خودشون و رو کردن استعدادهاشون هستن، چندان نیاز به تشویق ندارن. یعنی تشویق رو ببریم در حوزه‌هایی که اونها خودشون مشتاق به انجام اون نیستند، ما اونجا شوق و انگیزه رو ایجاد کنیم. بلاگر خود فرزندان ما رسیدن در یه حوزه‌ای، خب بالاخره این فرزند من اون اشتیاق لازم رو به تحصیل داره، به علم داره، خودش داره میکوشند، این نیازی به تشویق من نداره. من احترام گذاری و منزلت بخشیم کافیه براش. نیاز به اون ندارد که من از ساز و کار تشویق پاداش گونه بخوام برای اون استفاده کنم. اینجا باید اون انگیزه علم جویی رو در وجودش بتوانم افزایش بدم. یعنی ساز و کار تشویق من این درونزاست، نه برونزا و پاسخ محرک بیرونی دادن. پس شناخت خود مواضع تشویق خیلی مهم است. اما حقیقتا من گمان میکنم همینطور که بزرگان علم تربیت گفتن، بالاخره حالا اون جمله معروف پیاژه که اون تعامل درون و برون رو به عنوان میدان اصلی تشویق مطرح میکنه و اونی که ما میبینیم در معارف الهی، حقیقتا در کارخانه‌ای که ندانن قدر کار، هر کس که ترک کار کند کاردانتر است. یعنی اگر نباشه اون عامل تشویق اجتماعی، شما میبینید که خیلی از اتفاقات در جامعه نمیفته. اینکه سنت رو میبینید در تمام جوامع بشری، بالاخره در نظام آموزشی سعی میکنن معلم نمونه، استاد نمونه، کارگر نمونه، ورزشکار نمونه، فوتبالیست سال، نمیدونم آقای گل، تو تمام حوزه ها اینا چیزی نیست جز پیاده کردن سازوکار تشویق. که اولین جایگاه تشویق و شکل درست تشویق، یعنی به بیانی خشت نخستین اون رو درست گذاردن توسط والدین محقق میشه و هنر پدر و مادر است که بتونن این نیاز زیبای درونی فرزند رو اقناع کنن، انگیزه های درونی رو درش ایجاد کنن مشفقانه و به سویی ببرد که در برون آثار اون رو ببینیم و البته در جایی که پاداش دهی لازم است به جایی خیش. اما عمدتاً تأکید در تشویق بر ایجاد انگیزه های درونی است تا مشوق ها و بسته های مشوق بیرونی. سومین اصلی رو که عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، اصل گفتگوی فعال و مثبت است. این گفتگوی فعال و مثبت که عرض می‌کنم دو رکن اصلی داره. یک خوب شنیدن است، دوم خوب پرسیدن است در ارتباط با فرزندان در مقام تربیت. از مهمترین الطاف خداوندی برای انسان بهره‌مرداری از نیروی استماع قوی است که انسان‌ها دارند و آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. چه زیباست وقتی که صحبت جهنمی ها میشه در قرآن، خداوند این رو از زبان اونها مطرح میکند که لو کننا نسمع اون او نعقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ما درست میشنیدیم بعد درست تفکر میکردیم، ما امروز در جهنم نبودیم. لو کننا نسمع اون او نعقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. نقش شنیدن فوق‌العاده نقش جدی است عزیزان. به همین خاطر شما میبینید خیلی ها مثلا تو اون ده تا اصلی که فلان عرض به خدمتون شخصیت داره، مثلا میبینید که تأکید بر اصل شنیدن میشه، یعنی قبل از گفتن و اسپیکینگ مهارت لیسنینگ رو مطرح میکنه رابینز. اول بحث شنیدن است. خوب شنیدن مقدمه خوب گفتن است. اگه من خوب نشنوم نمیتونم خوب بگم. در شنیدن و خوب شنیدن دو تا کلمه رو من کلمه عربی رو بگیم، ما یه سامع داریم یه مستمع داریم. سامع اون کسی است که میشنود، مستمع آن کسی است که می نیوشد، به گوش جان میشنود. اثرگذاری تو استماع است نه تو سماع، تو سمع. و به بیان دیگه عرض میکنم این مثال شرعی ببینید، شما تو بحث غیبت اونی که مطرح میشه میگن غیبت کننده، خب جای اون مشخص دیگه. ادام و کلاب نار، خورش سگان جهنم. جهنم سگ نداره، خداوند داره حال و هوای شدت رو مطرح میکنه. بعد میگن مستمع الغیبه احد المخاطبین، اون کسی که استماع غیبت میکند مانند غیبت کننده است، فرقی نمیکنه. استماع غیبت، توجه دارید؟ اگر شما دو نفر دارن زشتی رو میگن، دارن غیبتی میکنن، خب به گوش شما میخوره و شما هم توی فضای عمومی هستید دارید میشنوید، شما سامع غیبتید، هیچ مشکل و محظور شرعی ندارید. اما از اونجا اینکه شما سر مبارکتون رو نزدیکتر میبرید و از اونجا اینکه وقتی قطع میکنه شما تقاضا میکنید، میگید که چی شد بقیه ماجرا، شما چی شدید؟ مستمع شدید. مشکل از اینجا شروع میشه. استماع اون شنیدن جدی است، اونی که میگید مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد، مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. استماع مهمه. عزیزان من، فرزندان ما نیاز به شنیدن دارند، نیاز به استماع دارند. یعنی والدین باید مستمع فرزندانشون باشن. هیچ چاره ای نداره. گفت سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اگر اومدیم تو این حلقه قرار گرفتیم، از مهمترین نیازهای درونی فرزندان شنیده. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان رو مشتری جز گوش نیست. باید گوش ما مشتری زبان فرزندانمون باشد و استماع کنیم. نیاز به استماع دارن فرزندان ما، توجه دارید؟ یعنی اینکه متاسفانه میبینیم بالاخره، حالا به هر دلیلی که اسمش رو میخواید بگذارید، مامان باشه یه وقت دیگه، الان تلفنی صحبت میکنم، الان مشغولم به این کار، پدر الان این بحث مهم، این ایمیل جدی رو باید جواب بدم، بابا الان بعد چشم انشالله هستم، گوش میکنم حرفتو. این وعده ایست که همیشه ما به فرزندانمون میدیم و فرزندان ما وقتی هم که با ما صحبت میکنن مطمئنن که ما حرفاشون رو گوش نمی کنیم، نه هر چی دلشون میخواد میگن، چون میدونن ما استماع نمی کنیم، میدونن ذهن ما جای دیگریست. لذا گاهی در دلشون یه حرفای دیگه هم به ما میگن و جوری دیگه هم با ما مواجه میشن. خیلی زشته، عذرخواهی میکنم، این خیلی زشته که این اعتماد شنیداری رو در فرزندانمون ایجاد نکنیم. حس استماع از خوشترین حالاتشون اینه که متوجه بشن که ما شنیدیم اونها رو، استماعش، مستمعشون شدیم. تأکید میکنم من، مستمعشون شدیم. و اینو دقت بفرمایید، بعد از این که ما خوب نمیشنویم، بعد یه سوالهایی شروع میکنیم از بچه همون مطرح کردن، بعد با پوزخند نگاه میکنن به ما، چون میگن اصلا ما گوش ندادیم که داریم این سوالها رو مطرح میکنیم. حسن و سآل نصف العلم، خوب سآل کردن 50% دانشه. خوب سآل کردن اصلا خودش مهارت کامله، پرسش خوب. بچه ها میدن ما پرتوپلا داریم ازشون سآل میکنیم، اصلا مربوط نیست به اون موضوعی که اینها گفتن و میخواستن با ما در میان بگذارند. دیگه اثری نداره، میلی ندارن که تکرار کنند این صحنه ها رو. پس بنابراین این نکته را عزیزان جدی بگیرید و بدانید اصل گفتگوی فعال مبتنی بر خوب شنیدن و خوب پرسیدن است. تا زمانی که مستمع خوبی برای فرزندانمون نباشیم، ولو ممکنه بحث کیفی باشه، نه کمی، ممکنه زمان کوتاهی باشه برای این گفتگو، اما مؤثره، مفیده، هنگامی که استماع میکنیم و بعد میتونیم با مهارت خوب از آنچه شنیدیم از اونها سوال مطرح کنیم براشون و در قالب پرسش باشون در میان بگذاریم و این باب گفتگو رو مطرح کنیم. خب این اصل سوم. اصل چهارم که من عرض میکنم که بسیار مهم و جدی است، این هم اصل فکر پروری و جستجوگری است. تردیدی نداریم که مهمترین ویژگی و ممیزه یه انسان فکر است. شما میتوانید ثانیه‌ای بدون فکر باشید؟ الان یک ثانیه فکر کنید که دیگر فکر نکنید. داریم فکر میکنیم که دیگه فکر نکنید. انسان هیچگاه عاری و خالی از فکر کردن و تفکر نیست. مهمترین ویژگی ما انسان ها فکره. مهمترین ویژگی ما انسان ها فکر است. در نگاه دینی به ما چی آموزش دادن؟ گفتن لا عبادت که تفکر. عبادتی به مانند تفکر نیست. گفتن تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه. یک ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت فضیلت و جایگاه بالاتری دارن. گفتن فضل و فضیلت و جایگاه متفکران بر اهل عبادت قابل سنجش نیست. فکر محوری توجه دارید در وجود انسان از مهمترین ویژگی ها در فکر. دقت کنید، الفکر و حرکت من المبادی و من مبادی الی المرادی. این فلاسفه میگن، حاجی سبزوانی در منظوم تعریف فکر، ببینید فکر حرکت از معلوم به سوی مجهول است. حرکت از معلوم به سوی مجهول است این فکر. یعنی ما منظم میکنیم کنار هم چند تا دانستمون رو میگذاریم، بعد میرسیم به ندانستهامون و کشفش میکنیم. از معلوم به مجهول حرکت میکنیم. یعنی ما در تفکر دنبال معلومیم یا دنبال مجهول؟ ما دنبال مجهولیم در تفکر. اصلا مبنای فکر مجهول یافتنه. ما دنبال انباشت آگاهی نیستیم در تفکر، بلکه دنبال رسیدن به مجهول مجهول شناختنیم که مجهول رو تبدیل به معلومش بکنیم. اصلا خود مبنای تفکر اینه. توجه دارید این دو سلکته کلی. در مقام تربیت عزیزان، از مهمترین نکاتی که لازم است التفات جدی به اون داشته باشیم، فرصت تفکر و زمینه تفکر رو برای فرزندانمون مهیا کردن. یعنی فرصت تفکر به اونها دادن. روحیه تفکر رو، نه روحیه پذیرش و تقلید رو در اونها ایجاد کردن. یعنی بسیاری از والدین معظم و محترم به جای فرزندانشون می اندیشند و فکر می کنند. مجهول به بچه هاشون نمی دن. یه سری تراکم سیستماتیک اطلاعات به بچه هاشون می دن. یکی از آخرین کتاب هایی که من یکی از دوستان برای من آوردن که برای ترجمه من دادم به عرض به خدمتون دوستان گروه ببینن در گروه مدیریت دانشگاه فردوسی و خیلی مورد استفاده و لذتشون بود این کتاب که الان در دست ترجمه است. موضوع اصلی این کتاب اینه که دیگه ما سعی نکنیم که به مدیرانمون، جان مطلب رو دیگه خط عرض میکنم، ما سعی نکنیم به مدیرانمون آموزش مهارت حل مسئله بدیم. ما به مدیرانمون آموزش ایجاد مسئله بدیم. تا دیروز میگفتیم که مدیر موفق اونه که مهارت حل بحران و مسئله داشته باشه، تو مدیریت استراتژیک قوی باشه. نه، الان مدیر موفق اون کسی که بتونه مسئله درست کنه، این توانایی ذهنی رو داشته باشه که بتونه ایجاد مسئله کنه. تربیت خداوند نسبت به انسان ها همین هستن در آفرینش. خدا ما رو قرار میده توی اقیانوسی از ابتلا، توی اقیانوسی از زمینه ها به بسترهای متفاوت، تا این انسان بیندیشد، خروش کند، حرکت کند، خودش رو بیرون بکشد. ما سعی میکنیم به جای فرزندانمون فکر کنیم، به جای فرزندانمون انتخاب کنیم، به جای فرزندانمون تصمیم بگیریم. از همون مسائل ابتداییشون، انتخاب لباسشون، انتخاب خیلی از مسائلشون و خیلی از خوردنشون، نوشیدنشون، خیلی از مسائل زندگیشون. عرض نمی کنم که ما نباید تولی خودمون رو و جایگاه خودمون رو، اون مصالحمون رو حاکم نکنیم. این چیز دیگه ایست. یعنی اساساً به طور کلی فرصت فکر کردن به فرزند دادن نه، کافی نیست. زمینه تفکر ایجاد کردن و سوق دادن به سوی این که با فکر و با جستجو فرزندان رشد کنن و تربیت کنن. لازمش اینه که ما چراهای اینها رو استقبال کنیم. متأثر نشیم، دلگیر نشیم، و زمینه بدیم بهشون که چرا علامت سوال بگذارن روی رو زندگی من، رو کارهای من، رو رفتار من، برخورد من. هیچ ایرادی نداره. نه تنها به چراهای اونها پاسخ بدیم، بلکه آموزش چرا بهشون بدیم، آموزش سوال بهشون بدیم، مثلا سوال تر کنیم، به گونه‌ای بهشون آموزش بدیم که اینها خودشون مهارت سوال تر کردن رو پیدا کنن و بتونن از من سوال کنن، از من پدر. بارور بشه این ذهن، مهارت اندیشیدن و تفکر رو ما از الان آموزش بدیم به بچه. سرکوب نشه ذهن و فکر پویای اینها، و دیگه سخیف‌ترین شکلاش ممکنه این که بالاخره در اگر اظهار نظری از سوی فرزندانمون میشه با استقبال ما مواجه نمیشه. یعنی دیگه کار ما به جایی رسیده است که تو پدر برای من اظهار نظر میکنی، دیگه حالا کس دیگه نبود اینجا که تو حالا داری اظهار عقیده میکنی، بزرگترها کجا هم تو کجایی، بالاخره حد و اندازه خودت نمیدونی. گاه ممکن است حتی به این مقولات سخیف اون هم کشیده میشه. پس چهارمین نکته ای که عرض میکنم خدمت دوستان، فکر پروری و جستجوگری است. این که باید در شیوه رفتار القا نکنیم به بچه هامون، تحمیل نکنیم به فرزندان، بلکه بگذاریم فکر کنن، فرصت بدیم بیندیشن، چرا داشته باشن، پرسشگر باشن، پاسخگوی به سوالاشون باشیم. در ظرفیتی که میدانیم نمیتوانیم کمک بگیریم، تا اون رویه پویایی فکر و تحقیق تو وجودشون بیاد، نه اینکه رکود و رسوب و پذیرش محض و تقلید در وجودشون بیاد. نتیجه اون خمودی است، نتیجه اون شکوفایی استعداد و پویایی است. پنجمین نکته، پنجمین اصل، اصل خطا پذیری و فرصت بخشی است. گفت که ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، ره رو به منزل عشقیم و سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، می رود آبروی ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. از بزرگترین الطاف الهی که متوجه انسان است خطا پذیری خداوند. لو یا آخذ الله الناس به ظلمه، اگر خداوند میخواست مؤاخذه کنه انسانها را به خطا و ظلمشون، ما ترکه باقی نمیمون در روی زمین هیچ جنبنده ای. یعنی اینکه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این که از همین در بست خداوند میفرماید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، عفو خدا بیشتر از جرم ماست به تعبیر جناب خواجه. چه اثری در وجود انسان دارد این نگاه و این شیوه برخورد خداوند با آدمیان و ما انسان ها، و چقدر ما محتاج به تکیه کردن به خطا پذیری و فرصت بخشی خداوند. این که خداوند بابی رو باز میکند پیش رو انسان ها به تعبیر معاملی که سماه و توبه، و این درب رو خداوند توبه مینامد، یعنی دربی که هر زمان که بخواهید فرصت مهیاست، و اگر آمدید ما سوالی از گذشته شما نمی کنیم. ما نمیگیم سوء پیشینه بیارید، هر زمان آمدید میپذیریم شما رو، یعنی همیشه فرصت مهیاست. خب حالا این مقام ذات پروردگار است. عزیزان من، از مهمترین اصول این است که والده جا نزنن در قبال خطای فرزندانش و خطا پذیر باشن نسبت فرزندانمون. بگذارید فرزندان خطا رو در محدوده و محیط خانواده داشته باشن، بیرون از محیط خانواده تجربه نکنن، بگذارید با ما تجربه کنن خطای خودشون رو، ما خطای فرزندانمون تجربه عملی اونها بدونیم، با این نگاه کنیم بهشون و فرصت خطا رو بهشون بدیم، یعنی فرصت دوباره رو هم بدیم. حد و اندازه هم نیاز نیست براش بگذاریم که یک بار از تو میپذیرم، دو بار از تو میپذیرم، دیگه اگر بار سوم انجام دادی دیگه بدون که سر و کار تو با تیغ برهنه حضرت اول فضل باشه مثلا، نه دیگه بالاخره بدونیم که این فرصت ها باید داده بشه و تکرار هم مطرح نیست. یعنی ما ناچاریم که خطای فرزندانمون رو بپذیریم و خطا پذیر باشیم، بلا تربیت نمیشن، بلا فرصت بهشون نمیدیم. یعنی فرصت دادن منوط به خطا پذیری است، تربیت مبتنی بر فرصت بخشی است. اگه فرصت مهیا نباشد، مقوله تربیت، پروسه تربیت، فرایند دیگه تربیت دیگه، یه پروداکت که نیست، یه محصول که نیست تربیت، این پروسه شکل نمیگیره، بلکه باید این فرصت باشه، این خط تولید فرصت میخواد. و این فرصت نمیشه مگر با خطا پذیری. و الا اگر سیستم تک حذفی داشته باشیم میشه بعضی از مسابقات حذفی فوتبال میشه دیگه، فایده ای نداره. سیستم تک حذفی مبنای تربیت نیست. خطا پذیری از مهمترین نکاتی است که به دنبال آن فرصت بخشی میاد و پا میگیرد اون شخصیت در محیط زیبا و قابل قبول خانواده. و در این باید یه مقداری تأملمون رو اینجا، تفکرمون رو بیشتر کنیم و گمان کنیم که گر گناه بنده از بد بندگی است، گر گناه بنده از بد بندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ حالا اینو مقیاسش رو بیارید در والده. اگر بنا باشه که ما هم خطا رو به همون شیوه ببینیم و عمل کنیم، این نمیشه روشی که نقش و جایگاه ارتباطی ما رو با فرزندانمون استوار کنه. خب ببینید، تا اینجا من قبل از اینکه ششمی رو بگم، پنج تا اصل رو گفتم و معتقدم که اینها باید باز میشد بیش از این. اما با زمانی که من در اختیار داشتم، یه ساعتی که میخواستم خدمت دوستان بگم، فقط باید تیتروار اشاره میکردم که بالاخره اصل منزلت بخشی و توجه مثبت زیربنای اصلی رو تشکیل میده. اگر اون کرامت اومد تو وجود فرزندانمون، بعد میتونید این خشت بنای تربیت رو استوار بگذارید و کاملا دقیق و جدی از کردم خدمتون. دوم، بحث اصل تقدم تشویق بر تنبیه که انگیزه ها ایجاد میشه، اون درون رو شکوفا کنیم، میل ها رو برانگیزانیم و بتونیم که استعدادهای نهفته رو برون بکشیم از درون فرزندانمون. اصل سوم رو عرض کردم خدمت دوستان، اصل گفتگوی فعال، شنیدن خوب و پرسیدن خوب و این حس اعتماد شنیداری رو در بچه ها ایجاد کنیم. واقعا من در طی این 20 سال گفتگوی تنگاتنگ نزدیک و مشاوره‌ای با خانواده های محترم دیدم موفقیت والدین رو که واقعا بها دادن به شنیدن. حالا بالاخره مادرانی رو دیدم من که بپذیرید ساعت ها می شنیدند و هیچ ملال از شنیدن نشدند و نتیجه اون رو در بالاترین سطح دیدند. یعنی اون چنان حس اغنایی در مقام شنیدار دست می داد که دیگه حاجت به گوش دیگری نبود برای این گوینده. خیلی مهمه. و اونگاه به دنبال اون اصل فکر پروری رو که اون تفکر مبنای کار باشد، خردورزی، اون اندیشیدن و بنا نباشد که ما عرض به خدمتون مسئولیت فکر کردن بچه همون رو باهده بگیریم، بگذاریم فکر کنند. گاهی من در مباحث تربیتی عرض کردم مقوله تربیت بعضی از ما والدین نسخه‌ای میکنم بکسلیه، بکسل میکنیم بچه همون رو، یعنی ما میشیم لوکوموتیو، اونا میشن واگن، همین تو داریم میکشیم اینا رو میبریم هر جا به خاطر خواهوست، فرصت نمیدیم. یه تربیت گلخانه‌ای میشه، نمیذاریم بیندیشن، نمیذاریم فکر کنن، نمیذاریم مسئولیت کارشون رو به دوش بگیرن. و پنجم عرض کردم خدمتون خطا پذیری است و فرصت بخشی. حالا تمام این پنج اصلی که گفتم منوط به اصل ششمه، یعنی اصل ششم میشه ضامن این پنج تا هست و اون نیست مگر اصل تحمل پذیری و صبوری. اصل تحمل پذیری و صبوری. هیچ کدام از اون پنج به بار نمی نشینند مگر با این نکته انتهایی که عرض کردم. بگذارید در انتهای عرایزم این ششمین نکته این جمله و به این شیوه عرض کنم که شما بالاخره همتون میگید و لذت میبرید، خودتونم بلدید، عالی. من میخوام این استفاده رو بکنم که ولعصر ان الانسان لفی خسر، ولعصر، سوگند به دقایق زمان و عصر، سوگند به زمان، پدیده ای که نه تولید میشود نه بازیافت میشه نه دپو و ذخیره میشه، پدیده این که از تمام وجود انسان و اختیارات آدمی زمان خارج است و ما اسیر زمانیم. لذا جا داره خداوند به عصر و زمان قسم یاد کنند و العصر. خب ان الانسان لفی خسر، تمام انسان ها در خسرند. خسر یعنی چی؟ فقدان و رأس المال، یعنی تمام سرمایه رو از دست دادن. حالا اگه از عزیزان من سوال کنم تمام سرمایه ما انسان ها چیه؟ خواهید فرمود زمان، عمر. بالاترین سرمایه ما انسان ها عمر ماست دیگه، بله؟ لذا ولعصره. سوگند به همین سرمایه مهمتون که شما انسان‌ها آن به آن این سرمایه رو دارین چیکار می‌کنید؟ از دست میدید. دارید از دست میدین سرمایه رو. بالاخره یه روز دهم آذر ماه 92 در تاریخ زندگی من و شما بوده است که تموم شد. دیگه هم تکرار نمیشه. تمام دقائق و ساعات عمر ما همینطوره دیگه. یعنی ولعصر ان الانسان لفی قسر، یعنی عمر فصل و آفتاب تموز، اندکی مانده خواجه قره هنوزه که 50 رفت و در خوابی مگر این 5 روزه دریابی. این میشه بالاخره قصه ولعصر ان الانسان لفی قسر. چطور میشه؟ چه کار میباید کرد که این خسر رو به بنده کشیم و نگذاریم این خسارت بیاد؟ 4 تا کار باید انجام بدید. 1. الا الذین آمنوا. 2. عمل الصالحات. 3. تواصوا بالحق. 4. تواصوا بالصبر. اصل اول دل رو گره بزنیم به یه جایی و باور رو تو این وجود بیاد، ایمان بیاد که انسان رو مانند باد متزلزل نکند در وجود. اگر اون عقده تل ایمان، گره ایمان در وجود انسان اومد، می نجنبم که کوه الوندم. هیچی مثل این ایمان انسان رو استوار و محکم در وجود نمی کنه. از تحیر و سرگردانی به در نمی ره. از خود گمکردگی رهاش نمی کنه. واقعا ایمان. اما ایمان زمانی مفید خواهد بود که ثمره عینی و عملی اون زندگی ما رو پر کند. لذا و عمل و صالحات. ایمان باید همراه با چی باشه؟ با اون عملی که بر اساس معیارهای ایمان دیده میشه. میشه عمل صالح. 2. سوم، خب بسیار خوب، من این باور اومد و عمل صالح اومد، حالا دیگه این بُعد شخصی منه، حالا میام مراودات اجتماعی من شروع میشه. بُعد اجتماعی انسان در کنار بُعد فردی اون مطرحه برای برون آمدن از خسران. و تواصو بالحق. تواصی فعل طرفی نیست، میام با جامعه تعاملاتم بر اساس چه قرار میدم؟ بر اساس حق محوری. حق رو میشناسم، بر اساس حق با جامعه تعامل میکنم، هیچ خسارت نمیبینم و خسران سراغم نمیاد اگر بر اساس حق تعامل کردم با مردم. اما این سه نکته‌ای که گفته شد، ایمان، عمل صالح و تواصو بالحق، بسیار امور دشوار و سختی است. اینها شدنی نیست مگر به یه جوهر قویم و جدی که اون جوهر نیست مگر صبر و تواصو به صبر. 100,000 کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. توجه داری؟ اون ماجرای زیبای مثنوی که خاطرتون هست دیگه، بالاخره از علی آموز اخلاص عمل شیر اقرادان منزه از دقل در غذا و بر پهلوانی دست یافت. تا رسید اونجا که او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر ولی یا هر نبی. او خدو انداخت بر رویی که ما، سجده آورد نزد او در سجدگاه. عابدان رو انداخت، بلند شد، اسدالله غالب شروع کرد به چرخیدن، بعد برگشت. خب چی شد؟ چرا ما رو ول کردی؟ ما زبون زلیل زین از تو پات افتاده بودم، نظر تیغ تو بودیم. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده ی حقم، نه مأمور تنم. اون مطالبی که آزگو میکنند تا دیگه اینجا من چون برای خدا باید عمل میکردم، نباید نفس میجنبید و نباید چنین دست میداد. منظورم اینه. به پایانش که میرسد مولوی میگوید که خب بالاخره بعد از این که امام این کار رو کرد، ایمان آورد اون کافر ملحد و 50 از قومش با او ایمان آوردن. حالا این ماجرا رد و پای تاریخی اون رو من نمیدانم. مرحوم های فروزانفر هم در معاخذ مثنوی نتونستن اینو پیدا کنن که ایمان کجاست. شاید برساخته ذهن مولوی باشه، ایرادی نداره، ما اون نتیجه شو میخواییم بگیریم. به اینجا که میرسد میگوید که علی همیشه با ذوالفقارت به داد امام اسلام میرسیدی، اما اینجا با تیغ ذوالفقارت به داد ما نرسیدی و به داد اسلام، بلکه با تیغ دیگری به میدان آمدی که عجب برنده بود. کدام تیغ بود این؟ تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر. بلز صد لشکر ظفر انگیزتر. صبر آرد آرزو را، صبر آرد آرزو را، نه شتاب. صبر کن و الله اعلم به ثواب. صبر کن و الله اعلم به ثواب. منتها من میخوام چیز دیگه اینجا خدمت دوستان بگم، نه اون که در ذهنم بارد شما هست الان از مقوله صبر. ببینید این پنج اصل من اول از کردم، اصلا تربیت، اونم تربیت فرزند، سخت‌ترین کار آفرینش است. بنده معتقدم دکتر شدن، پروفسور شدن، پست دکتری خوندن، آیت الله شدن، مرجع تقلید شدن آسان‌تر از تربیت فرزنده. تربیت کردن فرزند الان در عصر و زمان ما از همه این کارا سنگین‌تر و دشوارتر. اگه کسی به تمام معنا بتواند تربیت فرزند کنه، همه اونایی که گفتم تربیت کرده، به بار نشونده. این اصولش انسان بخواد، خب بنده میگم به شما اصل 1 2 3، بعد شما هم نگاه میکنید آقای انصاری مثلا حالا این حرفا خوبیه یا مثلا چطور، حالا اون چه قضاوت جناب عالی باشد. اما ببینید اینها بسیار امور سختی است، نمیشه اینها مگر به تحمل پذیری. اگر انسان متحمل باشه از پس این اصول برمیاد، بلا نمیتونه. متحمل بودن صبوری میخواهد، نه به معنای صبر عرفی. ببینید من دو تا تعریف برای صبر میکنم، عرضمو تموم میکنم خدمتتون. صبر یعنی انتخاب دوم را گرفتن، نه انتخاب اول را. یعنی شما الان مواجه میشید، یک کسی عذرخواهی میکنه، یه توهینی به شما میکنه، به مجرد اینکه توهین میکنه، خب ما هم برادر جان خراسان هست اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا، اینجا مشهد بالاخره، گفت که آره نخونیم شعرشو بهتره، اینجا مشهدی های ما هم که حرف کسی رو به قول خودشون به خانه نمیبرن، تا اونجا نقد جواب میدن دیگه. تا که گفت میخواد سری جواب بده، زدی ضربتی، ضربتی نوش کن، محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و جروح و قصاص. اما این تصمیم اوله، سریعا تو ذهنتون اینو بگذارید. تصمیم دوم میاد، میگید نه، اگه من الان همین گونه که جواب داد جواب بدم، هیچ تفاوتی بین من و او نیست. گفت که بالاخره نگاه کردید پای این پدر رو گزیده است دیگه. گفت بابا، دختره شیرین زبونه گفت بابا مگه تو دندان نداشتی که وقتی این سگ پاتو گرفتم پاشو دندون بگیری؟ سعدی میگه، گفت بابا محال است اگر تیغ بر سر خورم که دندان به پای سگی در برم. نمیشه کدی. ببینید ما همیشه تصمیم اولی که بدون نفس انسان میگیرد چیزیست مبتنی بر جوشش های درونی ما، تصمیم دوم ما مبتنی بر تفکرات ماست. به دومی میگیم صبر، یعنی انتخاب متفکرانه، انتخاب فکورانه میشه صبر. به بیان دوم میگم خدمتون، به معنای دوم صبر رو میگم، نه صبر یعنی همونی که صبر نکنم چیکار کنم، نه، اون مفاهیم عرفی پیش با افتاده عامیانه رو دور بریزید. ببینید تو وجود ما این چند تا قوه هست، یه دو تا نیرو هست که اینها خیلی سرکشی میکنه به تعبیر قدما، حالا امروز ما اینا رو اصطلاحات دیگه براش میگیم دیگه. یکی قوه غضبیه است، یکی قوه شهویه است. قوه غضب تو وجود ما فعال، جدی. قوه میل ها و شهوت ها و کشش ها در وجود ما جدی. این دوتا نیرو اگه تحت حاکمیت نیروی سوم بیان، به اوج میرساند انسان، بلا انسان رو به زمین میکشد. یعنی قوه غضب و قوه شهوت اگر بیاد زیر مجموعه چی کار کنه؟ قوه عاقله انسان و عقل انسان، هم غضبش مبارک میشه هم شهوتش، هم غضبش میشه غضب شایسته و پسندیده و مؤثر، لیقیز بهم الکفار میشه غضب مبارک، غضب الله علیهم میشه غضب الهی، و هم شهوتش میشه همه معلم، همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت، اونم مبارک میشه. ترجمه فرمایید. اما اگر این دو تحت نظر قوه عاقله نباشند، میرن زیر مجموعه یه قوه دیگه تو وجود انسان به نام قوه وهم، قوه واهمه، بعد غضب و شهوت در وجود انسان فاجعه بار میشن، میشن سرمنشای بزه‌های اجتماعی. درست؟ صبر یعنی هدایت قوه عاقله، قوه غضبیه و شهویه به سمت و سوی عقل، این یعنی صبر. صبر یعنی وقتی که شما یه جهش غضب تو وجودتون میاد، این فرزند عزیز من، وارد میشید میبینید، چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیده نیست آن بینی، چه کرده است تو این خونه شهر شام کرده به قول بنده خدا، چه آتشی به پا کرده این فرزند. و الان غضب من جوشیده است، دیگه الان آماده که تمام عقده های 24 ساعته از هر کسی تو عالم دارم سر کی پیاده کنم؟ سر این بچم پیاده کنم. الان این تصمیم اول منه، الان این ثمره قوه غضب منه. اما همینجا چی به صحنه میاد؟ صبر به صحنه میاد، هدایت میکنه این غضب رو به سوی قوه عاقله. بعد نتیجهش چی میشه؟ یعنی ببینید، از اولین ویژگی ها و کارکردهای عقل عاقبت اندیشی است. عقل پدیده است عاقبت نگر. یعنی میگه خب الان من بهترین تصمیمی که باید در مواجهه با این بگیرم چیه؟ اینی که الان تنبیهش کنم، اینی که الان توبیخ به چه شکل براش داشته باشم، یا الان سکوت کنم هیچی نگم بعد در یه فرصت مناسب و مؤثر باب گفتگو رو باز کنم، یا تصمیمم رو بگیرم یا تنبیهش کنم به شکلی که شایسته این کار باشه. این میشه صبر. و من میخوام بگم اساسا دوستان من، این 5 تا که گفتیم همینطور که اشاره کردم در گرو این ششمی است. یعنی شاید اصل تحمل پذیری در مواجهه با فرزندان در مقام تربیت خیلی کارایی داره، و این یه چیزی است که خب لازمه اون فهم خود این معنای صبر و صبوری و بردباری است. و اینی که شما یه عمر شنیدید ان الله مع الصابرین معناش چیز دیگه است. این نیست که ان الله مع الصابرین و بالاخره اون صبر عرفی نیست. خب این هم ششمین نکته بود که خدمت دوستان عزیز اشاره کردم. به عنوان ختم عرایزم یکی 2 دقیقه این جمله رو میگم و تمام میکنم سخنم رو. عزیزان من، تربیت، این به عنوان جمله انتهایی این اصل ششم به همه عرایزم میگم، تعلیم، تهذیب، تزکیه، تمام اینها باب تفعیله. و ویژگی عمده باب تفعیل در کلام عرب چیست؟ تدریج، دوام، استمرار. برخلاف باب افعال که پیچ و بلنگو رو باز میکنن، اعلام میکنن، یک چیزی رو به شما میگن. اما اگر یک چیزی رو خواستن به شما در طی زمان بگن، زمان بسیاری برد این علم رو به شما بیاموزانن، این چی میشه؟ میشه تعلیم، نمیشه اعلام. اونی که بلنگو رو باز میکنه میشه معلم، اما اونی که یه عم میاد این علم رو منتقل میکنه میشه معلم. چو کانونی از آتش هست، اما کار او سوزش و سازش هست. میشه تعلیم. تربیت تفعیلیست عزیزان من، خانم ها و آیان. و گفت اگر عاشقی بسوز و بساز، هیچ چاره ای نداره. ما تمام عمر باید مربی باشیم و متحملش باشیم، بار تربیت رو بکشیم به دوشمون و خستگی نکنیم از این جهت. و بدونید تربیت بنگاه زود بازده نیست، سرمایه گذاری سریع نیست. انگلیسی ها خیلی زرنگن دیگه، نوعا واژگانشون رو وام میگیرن، واژه های کلیدی رو از جای دیگه انگلیزاسیونش میکنن، این درستش میکنن به کار میبندن دیگه. شما عرض به خدمتون، به کشاورزی در انگلیسی چی میگن؟ اگریکالچر. درست. به فرهنگ چی میگن؟ کالچر. چه ارتباطی بین اگریکالچر و کالچر وجود داره؟ چه دخلی به هم داره اینا؟ کشاورزی و فرهنگ ماست و دروازه هر دو میبندد، یعنی چه ربطی به هم داره؟ ببینید کلمه اگریکالچر از کالچر گرفته شده. کالچر از کالت، واژه یونانی است اصلا گرفته شده. کالت یعنی دانه زیر خاک کردن، یعنی دانه زیر خاک کردن. انگلیسی ها اومدن فرهنگ و کالچر رو از کالت گرفتند، کالچر شد بعد کالچر شد این گرفتند. فرهنگ مقوله است عزیزان که باید دانه زیر خاک بکنی و بنشینی منتظر باشی تا زمانی جوانه بزنه بعد به بار بنشیند. یعنی جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد. مقوله تعلیم و تربیت یه چنین مقوله است. و حتی ایژوکیشن، همواجه ایژوکیشن، این از گرفتش از ایژوکیت یونانیست. این هم همین قصه رو داره که حالا شرحش تبیل خوراندن و چجور خوراندن رو میگن ایژوکیت و بعد میشه ایژوکیشن. و یه مقوله این چنینیست، تعلیم، تهذیب، تربیت، تزکیه،
یه مرحله طویل المدتی رو ما با مقوله تربیت طی می‌کنیم تا در انتظار باشیم که به امیدی بنشیند باغبان که نهال و تنومن بشه، ستبر بشه و میوه خودش رو و شاخ و برگ خودش رو بیفکند، که امیدوارم نهال زندگی شما همه عزیزان به بار بنشیند، ستبر بشه و میوه های آبدار و شیرین اون رو خودتون و جامعه انشاءالله بهرمند و برخوردار باشد. از حوصله عزیزان متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.